بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ثمرات بحث را دیروز عرض کردیم، اما اجبالاً امروز کمی تفصیلاً عرض میکنیم. اگر بگیم امر رفته از روی طبیعت، فقط رفته از روی صلات، اما ضمائم متعلق امر نیست، فقط باید در نماز قصد قربت کنیم، اما در ضمائم قصد قربت لازم نیست. بنابراین اگر هوا سرده، من با آب گرم وضو میگیرم که هم وضو گرفته باشم و هم گرم شده باشم. مثال را عوض کردیم، مثال دیروز را رها میکنیم. این مثال، من وضو گرفتم با آب گرم که هم با وضو باشم و هم گرم بشوم. اگر بگیم اوامر رفته از روی فقط صلات، ضمائم که آب گرم است و سرد جزء متعلق امر نیست، وضوی من صحیحه. چرا؟ چون من در اصل وضو قصد قربت داشتم، ولو در گرمی قصد قربت نداشتم، آب گرم. و اما اگر بگیم نه، اوامر نه تنها روی طبایع رفته، بلکه روی ضمائم هم رفته است، باید در ضمائم هم قصد قربت کنیم. کسی اگر در سرما با آب گرم وضو بگیرد به نیت اینکه گرم بشود، وضویش باطله. چرا؟ چون در اصل نماز قصد قربت کرده، اما در گرمی قصد قربت نکرده. بنابراین کظهر الثمره که آیا متعلق اوامر طبایع است یا متعلق اوامر ضمایم هم هست، در همین مسئله عروه الوثقا را ببینید. گاهی میگن باطله، گاهی میگن صحیحه. اگر بگیم متعلق ام خود وضوش، ولو در ضمائم قصد قربت نکنم، اما اگر بگیم ضمائم هم متعلق امره، وضوی این آدم باطل. و همچنین در گرما، در گرما با آب سرد وضو میگیرم، با آب سرد غسل میکنم تا خنک بشوم، هم غسل میکنم قربتن الالله و هم میخوام خنک بشوم. اگر بگیم متعلق اوامر علاوه بر طبیعت ضمایم هم هست، غسلش باطله. اما اگر بگیم نه، طبیعت همین مقداری که مورد قربت هست کافیه، ولو در سرد شدن، خنک شدن قصد قربت نکنه. این یک ثمره. بنابراین این ثمره را جایگزین ثمره دیروز که ماء مشمس باشه. ثمره دوم که مهم است در مسئله اجتماع و امر و نهی، اگر ما بگیم که متعلق امر فقط طبایعه، طبیعت الصلات مأمور به، طبیعت القصب هم منهی عن، ما در مسئله آینده اجتماعی میشیم. میگیم اگر آدمی در خانه قصبی نماز خواند، نمازش از این نظر اشکال نداره، حالا نظر دیگر باشه، از نظر اجتماع و امر نه اشکالی نداره. چرا؟ چون مرکب امر غیر از مرکب نهی، مرکب امر صلات، مرکب نهی عرض کنم قصبی. و اما اگر بگیم نه، متعلق اوامر افراده، افراد به کدوم معنا؟ نه به معنی منطقی فرد خارجی، نه، فرد اصولی یعنی ضمائم، مصنفات و مشخصات که همشون کلیان ها، همینطوری که صلات کلیه، ضمائم هم کلی. اگر بگیم علاوه بر صلات، ضمائم هم متعلق امره، پس هم صلات متعلق امره و هم مکان، چون مکانم از ضمایم صلاته، پس مکان هم متعلق امره، از اون طرف هم دوباره باز کن، از اون طرف هم متعلق نهیه. مولا چه گفته؟ گفته لا تقصب یلزم شیء واحد، هم متعلق وجود باشد و هم متعلق نهی، پس جایز نیست. بنابراین ما در اینجا پیریزی کردیم برهان مسئله آینده را که در باب نواهی میخونیم، هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد به عنوانین اولا. میگه مبناتون در اوامر چه شد؟ اگر گفتید متعلق امر نه تبایع ضمائم نیست، جایز هست. اما اگر گفتید متعلق امر نه ضمائم هم هست، امر رفته روی صلات معل مکان، مکان ضمائمشه، از اون طرف هم مکان حرامه. و من هنا یعلم که دیروز اجمالا عرض کردیم، و من هنا یعلم که نزاع ما در این مسئله و من هنا یعلم که نزاع ما در مسئله اجتماع و امر نهی کبروی نیست، بلکه صغرویه. دیروز مجمل رد شدیم. کبروی یعنی چه؟ بحث کنیم که هل یجوز اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد اولا؟ معلومه که لا یجوز. کبرا روشنه. بس در این است که آیا یک شیعه یا دو شیعه. اگر گفتیم اوامر رفته روی تبایع ضمائم متعلق امر نیست، قطعا در اینجا دو شیعه. اما اگر بگیم نه، اوامر علاوه بر تبایع روی ضمائم هم رفته، دو شیعه نمیشود یا یک شیعه. بنابراین بس در کبرا نیست. هیچ عاقلی نمیگد که یجوز اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد، این گفتنی نیست. بس در این است که شیء واحد هست، صغرا همینه، شیء واحد هست یا شیء واحد نیست. نخیر، عدل قول به تبایع دو شیء، عدل قول به الافراد یک شیء. عرض کنم در دوره های پیش ما این مسئله حسس را مطرح کرده ایم. عرض کنم خدمتون که مفسرم، اجازه بدید این کلمه حسه را عرض کنم تا حدی روشن شود. غالبا علمایی که در نجف هستند و ما از علوم اونها بهره می گیریم، رحمت الله علی الماضین من علمائنا و حفظ الله الباقین منهم، اینها کلمه حسس را به کار میبرند. مرحوم آغازیای عراقی، حضرت آیت الله نائینی و همچنین دیگران کلمه حسس. حسس در کلیه طبیعی صحیح نیست، در ماهیت حسس صحیح نیست. چرا؟ ماهیت نسبت به افراد خارجی از قبیل حسس نیست که کلی طبیعی یک شی باشد بقیه چه باشن. آقا حساس باشن. حساس در مشا به کار میبرن، زمینی هست مشا، یک زمینه، هر کسی 100 متر از آن مالکه. نسبت حسه به زمین نسبت جزء است به کل. هر موقع بگن حساس نسبت جزء به کل، زمینی داریم 1000 متری، 10 نفرن هر کدام 100 متر مالکه، هر کدام 100 متر را مالکن، میگن حصه فلانی 100، مجموع هم 1000. نسبت حصه به کل نسبت جزء به کل. اما در آدم طبایع جزء و کل نیست، بلکه اگر گفتی بهت میدم، بلکه جزئی به کلی است. انسان واحد به نوع است. جناب عالی حسه انسان نیستی، انسان کاملی هستی. او هم انسان کاملی است، سومی هم انسان کاملی است. ماهیت واحد به نوع، افرادش به تمام معنا مستاقن. نه اینکه ماهیت یک شیعه ایره تقسیم کردیم بین انسان ها، که اگر در این مسجد مثلا 100 نفر هستن، یه دونه انسان داریم که 100 نفر انسان نیستن، هر کدام سهمی از انسانیت دارن. این تعبیرها تعبیرهای علمی نیست. همیشه حسه را در کل و جز به کار میبرن. و حال اینکه ماهیت نسبت به افراد از قبیل جزء و کل نیست، از قبیل جزئی و کلی است. شیخ الرئیس یه عبارتی دارد، میگد انسانیت زیدن غیر انسانیت امرن، و انسانیت امرن غیر انسانیت بکرن، و کل واحدن انسان تامون. هر کدام از اینها انسان تامی است، نه اینکه انسان یه سیبی است تقسیم کرده اند بین 1000 نفر، هر کدام از این سیب چی آقا یه جزئی را دارد. این تعبیرها تعبیرهای علمی نیست. البته دیگه تقریرات آقایان خیلی پر از کلمه حسس هست. میگن حسه الصلات در مسجد، حسه الصلات در بیت. نه، صلات در بیت حسه الصلات نیست، تمام صلاته. بیتم تمام صلاته، شارع هم تمام صلات. بنابراین هیچگاه در این موارد تعبیر به حسه نکنیم، تعبیر به کلی فرد. جزء کل نگیم، کلی و جزئی. کم بر کلام در این فصل. الفصل سامن ها، الفصل سامن، اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز اولا. اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز اولا. اگر چیزی واجب شد، مولا این واجب را نسخ کرد، آیا اصل جواز باقی میماند یا نه جواز باقی نمیمانه؟ این یه مسئله است که از قدیم الایام در کتاب های اصول هست. ذریعه سید مرتضی، عده شیخ طوسی، همچنین کتاب های اهل سنت. اذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز اولا. آقا شارده میگه مثالی بزن من خوب بفهمم. فرض کنید حکومت نظامی کردن، گفتن واجب از همه افراد شب در خانه های خود باشن به صورت وجود. بعد از آنی که مشکل رفع شد، رادیو اعلام میکند بر این که دیگه این خانه بودن لزوم ندارد، نسخ شد. آیا این ناسخ وجوب را نسخ کرد یا جواز را هم نسخ کرد؟ همه شماها دوران جنگ تحمیلی دیدید. از کنم خدمتون که تلویزیون اعلام کرد که به پناهگاه پناه ببرید،
می رفتیم 10 دقیقه و ربع ساعت پناهگاه. بعدن عرض کردم بگم از پناهگاه بیرون بیایید. اولی را نسخ میکرد، آیا وجوب را نسخ کرده یا جواز را هم نسخ کرده؟ دیگه در موندن در پناهگاه بشود امر حرام. حق ازا نسخ الوجوب و هل یبقى الجواز اولا. جوازم فرق نمی کند، جواز بالمعنى الاعم یا جواز بالمعنى الاخص، فرقش چیه؟ فرقش کدومه؟ پشتر آقای پاکستانی، فرقش چیه؟ جواز بالمعنى الاعم جنس چهارتاست، جنس چهارتا رو میگن جواز بالمعنى الاعم. وجوب، کراهت، استحباب، اباحه. جامع بینهما را میگن جواز بالمعنى الاعم. جواز بالمعنى الاخص کدومه؟ اون خود اباحه هست. اباحه را میگن جواز بالمعنى الاخص. اما جوازی که بینهما بین این چهارتا هست میگن جواز بالمعنى الاعم. جواز بالمعنى الاعم با وجوب سازگاره، با استحباب سازگاره، با کراهت حتی با اباحه. اما اباحه دیگه با وجوب سازگار نیست. اگر بخواهید علمی بگید، چه رقم بگیم علمی باشه؟ که الفاظ اتو کشیده را به کار ببریم که علمی باشه. جواز بالمعنى الاعم لا اختزاز، لا اختزاز، آدم بی حادگه، هیچ نوع اختزای درش نیست. ولذا هم با وجوب می سازد، هم با استحباب، هم با کراهت، هم با اباحه. اما اباحه بالمعنى الاخص نه، سنبهش پرزوره، زو اختزاز، تساوی طرفین، ترازو مساوی مساوی، نه بالاتر نه برتر. ولذا جواز بالمعنى الاخص ضد وجوبه، ضد استحبابه و ضد کراهت. پس جواز بالمعنى الاعم شد لا اقتضا، جواز بالمعنى الاخص شد ذو اقتضا، اقتضای تساوی. اذا نسخ الوجوب فهل یبقى الجواز، کفایه میگد اعم از جواز بالمعنى الاعم و جواز بالمعنى الاخص او لا. قبل از آنی که ما ادله طرفین را عرض کنیم، یه بحث کوتاهی در نسخ میکنیم. نسخ یعنی چه؟ نسخ این است که حکمی وارد بشود و مدتی هم به اون حکم عمل بشود، یعنی زمان بگذرد. حالا عمل بشود یا نه، زمان بگذرد. بعدن شرع مقدس حکم را قیچی کند. پس اولا حکم باید باشه، زمان بگذرد، زمان عمل بگذرد، ولو یک روز و دو روز عمل بشه، یعنی وقت عمل باشه. بعدن شرع مقدس اون را رفع کند. علما در باره نسخ در قرآن مختلف هست. بعضی ها مثل نحاس کتابی دارد النسخ فی القرآن، 36 ناسخ و منسخ در قرآن معرفی کرده، و حال اینکه اکثر اونها ناسخ و منسخ نیست. بعضی ها هستن مثل آیت الله خویی که خیلی میخواد بگد اصلا در قرآن ناسخ و منسوخی نیست. البته خیلی صریح نیست، عنایت بر این داره. اما علی ظاهر در قرآن ناسخ و منسوخ داریم، نه به اون نحوی که اون آقا 36 ناسخ و منسوخ نحاس نامیست کتابی در نسخ داره، و نه مثل ایشان که این کار از بیخ کنیم بگیم اصلا نسخی نیست. عرض کردم صریح نیست، ولی سنگینش روی این است که در قرآن ناسخ و منسوخ نیست. نه، در قرآن اجمالا ناسخ و منسوخ هست. من یه آیه را میخونم، احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم قرآن مجید در این آیه به صائمین اجازه می دهد که اینها چه کنن؟ شبهای ماه رمضان با همسرانشان همبستر بشوند. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. فصاحت را ببین، بلاغت را ببین، چگونه میخواد یه نکته اجتماعی و اخلاقی را با بهترین لفظ بیان کند. یعنی همینطوری که مرد سبب میشود که زن به گناه نیفتد، زن هم سبب میشود که مرد به گناه نیفتد. لباس همیشه سبب میشود که عورتین انسان مستور باشه معایب انسان. هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شاهد اینجاست، علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خدا میدوند بر این که شما شبهای ماه رمضان خیانت میکردی. معلوم میشود که در ماه رمضان مطلقا مجامعت حرام بود لیلن و نهارن، ولی بعدن معلوم شد که اصحاب پیغمبر تا به این مسئله را ندارن، نسخ شد شب احل لکم. معلوم می شود قبلا چه بوده؟ حرام بوده. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. از این جهت فتاب علیکم. تاب علیکم یعنی چه؟ یعنی خدا توبه کرد. خدا که توبه نمی کنه. هر موقع گفتن تاب علیکم ای رجع علیکم بالرحمه، هر موقع توبه را به خدا نسبت دادن به معنی رجع علیکم بالرحمه. فتاب علیکم ای رجع علیکم بالرحمه و عفا عنکم یا علی فبا شروهن. حالا دیگه برای شما انکار چه شد جایز؟ خب نسل همینه، اول معلوم می شود حرام بوده، البته منسوخ در قرآن نیست ولی ناسخش در قرآن هست. بنابراین ما اگر بخواهیم مطلقا نسخ را منکر بشیم، نه این هست، دو آیه دیگر هم هست دیگه من عرض نمی کنم. آیه ای را می خونم که شاهد ما نحن فیه باشه. ام بفرماد کمی بلندتر. خب دیگه عرض کنم خدمتون که در سمد دیگه خوندیم که ازمار قبل از ذکر چند جا جایزه؟ 5 جا. این آقای جا را اضافه کرد. من مثالی را میزنم که هم ناسخ و منسخ در قرآن باشد و هم شاهد بحث ما باشد. همینی که آقا فرمودن آیه صدقه. ثروتمندان میامدن وقت پیغمبر را میگرفتن، گاهی هم فقرا میامدن وقت پیغمبر میگرفتن، یه سوالهای مهمری را مطرح میکردن وقت پیغمبر میگرفتن. پیغمبرم که آدم خوشخلق و حیامند و خب نمیتونست بگه این سوالها چیه مطرح میکنیم. خداوند منان برای اینکه وقت پیغمبر را نگیرن گفت کسانی که بخوان با پیغمبر نجوا کنن باید قبلا صدقه بدن 1 درهم. دینارم لازم نیست 1 درهم. یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه. قبل از آنی که نجوا کنید صدقه بدید. عرض کنم خدمتتون که این برای شما وذلک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. سوره مجادله عرض کنم خدمتتون که آیه مبارکه ظاهرا 11 باشه. 12 یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیکم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، میفرمگد ذالک خیر لکم و اطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحیم. تا این آیه ناظر شد پیغمبر دیگه مجلسش خلوت شد، علی موند و حوزش دیگه کسی نیست. توجه کردی؟ معلوم می شود که این صحابه پیغمبر اونجوری که اهل سنت میگن اینها را میخوان انسانهای مثالی ملائکه معرفی کنن، نه، حاضر نشدن یه درهم بدهن با پیغمبر عرض کنن نجوا کنن. اولا حاکی از این است که دنیا در نظر اینها ارزشش بیش از اون نجوا با پیغمبر بوده، و ثانیاً معلوم میشود که سؤالهای اونها هم خیلی اهم و مهم نبوده. اما این هم مصلحت نیست که پیغمبر مجلسش خلوت باشه. فقط آقا امیر مؤمنان یه دیناری داشت، رفت این رو خرد کرد، 10 درهم کرد، 10 صدقه داد، 10 بار با پیغمبر نجوا کرد. ولذا در اون شورایی که عمر معرفی کرد در اونجا گفت بر این که آیا هل فیکم که به این آیه عمل کرده باشد غیر از من؟ قالوا لا، ما کسی را سراغ نداریم. چون که این شد خلاق متعال آیه را نص کرد، اشفقتم ترسیدید از فقر و فاقه، اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقه، ترسیدید، فاذ لم تفعلوا فتاب الله علیکم. عرض کردم هر موقع توبه را به خدا نسبت دادی به معنی توبه کردن است، رجع الیکم بالرحمه. اون آیه را بخونید، و تلقا آدم ربه بکلمات ثم فتاب علیها. قرآن هم ارز کنم درباره خدا میگه فتاب علیه خداوند آدم توبه کنندن است، رجع الیه بالرحمه. این آیه دوم ناسخ آیه اول. حالا بحث میکنیم، دقت کنیم، بحث میکنیم که آیا ارز کنم بحث میکنم که صدقه دادن واجب بود، درست؟ بعدن چه شد؟ وجوب نسخ شد. آیا وجوب که نسخ شد جوازم نسخ شد یا نه؟ که هر کسی بخواد با پیغمبر نجوا کند درهمی بدهد، وجوب نسخ شده اما جوازم رفته یا نه؟ شما نگو، ما علم خارجی داریم که جواز اینجا باقیه، علم خارجی شما کنار. ولی در اینجا بحث در این است که در این آیه وجوب اول منسوخ، ناسخ وجوب را برداشته. آیا جوازم برداشته یا جواز بالمعنى الاعم یا جواز بالمعنى الاخص؟ بحث در اینه. ما اگر بخواهیم بحث کنیم که آیا جواز باقی هست یا باقی نیست، لابد لنا من الکلام فی مقامین. المقام الاول امکان البقا و امتناعه، آیا بقا ممکن هست یا ممکن نیست. المقام الثانی مقام اثباته، آیا دلیل بر بقا داریم یا نه. البته بحثی در مقام اثبات فرع بحثی در مقام ثبوته، اولا باید امکانش ثابت بشود، بعدن ببینیم آیا دلیل بر بقا داریم یا نه. اما المقام الاول، البته کفایه اینها را در هم کرده، جدا نکرده، باید جدا کنیم. اما المقام الاول که مقام ثبوت باشد، بعضیا گفتن محاله، ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ میگن به جهت این که جواز جنسه، مع المنع من ترک فصل وجوب اینه دیگه. الوجوب مرکبان من شیئین، الجواز پشرش مع المنع مرتب. و قانون کلیست که فصل اگر از بین برود جنس هم از بین میره، ناطق که برود دیگه حیوانیت باقی نمیمونه. همینطوری که ناطق اگر از بین رفت حیوانیت هم از بین میره، اینجا هم اگر معد من امنت ترک برود قهرن دیگه جواز باقی نمیمونه، چون معد من امنت ترک به منزلت الفصله، الجواز به منزلت الجنسه. فا اذا ارتفع الفصل ارتفع الجنس. یلاحظ علیه، بگید یلاحظ چیه؟ یلاحظ چیه؟ خلط الامور تکوینیه بالامور الاعتباریه. آفت علم ما همینه که همیشه مسائل تکوینی را با اعتباری یکی. در عالم آفرینش حق با شماست. اگر فصل از بین برود ناطق بپرد، حیوانیتی که در ضمن ناطقه اینم بپره. قانون کلیس اذا ارتفع الفصل ارتفع الجن. چرا؟ چون جنس محقق است با فصل. حقیقت جنس قائم با فصل. منظومه خاطرتونه؟ ابهام جنسن حسب الکون خزا از امره دائر بین زا و زا. حیوانیت مبهمه، این با ناطق متحصل میشه، وکه محصل برود متحصل هم میره. بله یه حیوان دیگری هست که اون با ساحل متحصله، اون دیگری با ناحق متحصله. اونها حیوانیت های جداست. مگر نگفتیم نسبت کلی به فرد نسبتش حسه نیست بلکه کلی و جزئی؟ این استدلال ایشون باطله. بحث ما در امور اعتباری. اشکالی ندارد که مولا وجوب صدقه را از بین ببرد اما جواز صدقه را قبل از نجوا حفظ کند. بنابراین این دلیلی که برای امتناع آوردن این دلیل صحیح نیست، ولی در اینجا یک دلیلی برای امتناع داریم که این دلیل خوبه. اون کدومه؟ اون این است که وجوب امر بسیطه. وجوب امر بسیطه. وجوب یعنی چه؟ یعنی بعث الی الواجب. شما در کارخانه عقلتان این وجوب را دست حلاج میدهی، حلاجی میکند به سه چیز. معالم یادتونه سه چیز؟ جواز شی مع رجحانهی مع المنع بلکر. این سه تا تحلیله، و الا شرع مقدس یک امر بسیطی را انشا کرده است به نام وجوب. این وجوب نمی شود یه تکهش برود یه تکهش بمونه. اونی که شرع مقدس گفت فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، وجوب بسیط را انشا کرده. پیغمبر نگفته جزوز صدقه مع رجحانها مع المنع من الترک، تا بگید آقا آخری را قیچی میکنیم اون دوتا میمونه. پیغمبر یه چیز نگفته، پیغمبر یه چیز گفته. کدام؟ الوجوب. و هو امران و هو امران بسیطون امره دائرون بین الوجود والعدم، هست همه اش هست، نیست هیچ کدامش نیست. امره دائرون بین الوجود والعدم، یا هست یا نیست. نه اینکه مثل گوشت قربانی قسمت کنیم بگیم معد من امنت ترک رفته اما اون دوتا باقی مونده. دوتا کدوم؟ الجواز پشتش هم بگو مع رجحان الفعل مع المنع من الترک. اونی که میتواند بگد این ممکن نیست همینه که مه که منشأ پیغمبر امر بسیط است و بسیط امره دائران بین الوجود و عدم، یا همه اش هست یا هیچ نیست. بسیط قابل تقسیم نیست که بگیم یه تکه اش رفته یه تکه دیگر. این سه چیز را کارخانه عقل درست کرده. این یه اشکال. اشکال دوم کمی اهمیتش بیشتره. اصلا مفاد وجوب، ببخشید، مفاد اوامر مبتداست. خبرش بگید. مفاد اوامر بعث است. کی گفته معنی امر وجوبه؟ مفاد اوامر بعثه. گاهی از اوقات مولا به عبدش میگد، با دستش اشاره میکند آب را بیار. گاهی به جای دست میگد اسقنی. اسقنی جانشین حرکت با دست این بعثه. گاهی میگم برو بیرون، میره بیرون. گاهی میگم اخرج. اوامر اصلا مفادش وجوب نیست، اوامر مفادش بعث الی شیء است. کما اینکه نواهی هم مفهومش زجر عن شیء. اصلا سالبه بحث شما سالبه به انتفاع موضوع وجوبی در کار نیست تا بگیم ازا نسخ الوجوبا هل یبقى الجواز اولا. این قید از اشکال اول شد. اشکال اول چه شد؟ اشکال اول گفت وجوب امران بسیطون، بسیط یا همه اش می رود یا همه اش می ماند. اشکال دوم برتره، بگد اصلا وجوب انشا نشده است. اونی که انشا شده است بس است. وجوب که انشا نشده تا بگید ازا نسخ الوجوبا هل یبقى الجواز اولا. فا این قوت، این قوت را من میگم، قوت را از شما میخوام. فا این قوت، پس اگر شرع مقدس وجوب را انشا نکرده، بعث را انشا کرده، پس وجوب را از کجا میفهمید؟ میگید نماز واجبه، روزه واجبه، دروغ حرامه، پس اینها را کجا میفهمیم؟ اینها را از حکم عقل میفهمیم. عقل میگد بعث مولا جواب میخواد. مولا که بعث کرده جواب میخواد. جوابش چیه؟ یا باید دلیل داشته باشید که مستحبه، و یا اگر دلیل نداشته باشی حتما باید بیاری. در حقیقت وجوب را ما از حکم عقل میفهمیم. حکم عقل چیه؟ بعث مولا جواب میخواد. بعث المولا لا یترک صدا، ترک نمیشود. ولذا عقل میگد پاشو بیار، تا دلیل بر استحباب نباشد پاشو بیار. بناءً علی هذا ما در مقام امتناع به اون دلیل نچسبیدیم که جنس بدون فصل نمیشه، گفتیم مال تکوینه. ولی در اینجا به دو دلیل چسبیدیم. اولا عرض کردیم الوجوب امر بسیط، نمیشود مثل گوشت قربانی قسمت کنیم بگیم تکه رفته تکه مانده. دومی سنبهش پرزوره، اصلا وجوبی در کار نیست. اون چرا که شرع انشا کرده است بعث را انشا کرده، وجوب را انشا نکرده. این قول، پس این که در رسائل عملیه میگید واجب حرام از کجا؟ گفتم الوجوب و الحرمه یفهمانه یا حق من حکم العقل. عقل میگد بعث مولا، زجر مولا جواب میخواد. جواب یک دوتا، یا دلیل بر کراهت و استحباب، و یا اینکه حتما پاشد بیارید. هازا کلهو فی مقام ثبوت و عمل اثبات فردا انشاء